در داخل اینجا یه درم ناآگاه گفتگو کردن که آقا شما میخواهید که دنیا رو به روی ما ببندید، اصلا میخواهید که به اصطلاح جلوی فرض کنید که فضای مجازی رو، نه ما میخوایم قانونمندش کنیم و بگیم و کسی حق نداره، میخوایم که اگه کسی تهمت زد، اگه کسی آبروی کسی رو برد، اگه کسی خبر دروغی رو پخش کرد بتونه یقشی بگیره، بتونه به شکایت کنه و باید ما از کجا داریم ضربه میخوریم. من در یک نطقی که پریروز مجلس داشتم گفتم این شهدایی که در این اختشاشات اخیر شهید شدن و به خانواده هاشون تسلیت میگم و واقعا در مصیبت اونها باید انسان شریک باشه و غمناک باشه، اینها شهدای همین فضای مجازیه که آزاد گذاشتیم و ذهن یه عده رو، جوانهای و بچه‌هایی رو که گرفتن بردن زندان وقتی تو بازجویی‌هاشون است، ما احساساتی شدیم، ما گوش دادیم به حرفای بیگانگان، بی خود بود، حالا الان می‌بینیم اونجا گریه میکنه. ما خب اینا رو، این یکی از آفتهایی بودیم و بعدم نتونستیم دستاوردهای این انقلاب رو بگیم. اونایی که سن نشان اختزال میکنه ببینن قبل 40 سال قبل چی بودیم، الان چی هستیم. این همه انقلاب خدمت کرده، این همه کمک کرده، این همه دانشمند، این همه دانشگاه، این همه مدرسه، جاده، بیمارستان، عرضم به حضور شما امکانات فراوانی که ایجاد کردیم و از همه مهمتر به عنوان یک قدرت بین المللی به کوری چشم دشمنان ما یک قدرت دفاعی قوی منطقه بلکه بین المللی هستیم. ما امروز یک قدرت هسته‌ای هستیم، ما یک قدرت ماهواره‌ای هستیم، ما یک قدرت علمی عرضم به حضور شما تکثیر سلول‌های بنیادین هستیم. ما در همه این زمینه‌ها داریم تلاش میکنیم و تلاش کردیم با همه گرفتاری‌هایی که وجود داشته
انشالله که تمام تلاش‌های
من چرا اینا رو نمیگیم به مردم؟ در این زمینه دولت‌های ما در طول تاریخشون این چندان ضعیف بودن، نتونستیم بگیم. و من خدمت آقای رئیس جمهور، آقای رئیسی هم عرض کردم آقا این کارهایی که انجام داره میشه بگید و آب سنندج رو بگید، آب خوزستان رو بگید، آب همدان رو بگید، این کارهایی که داره انجام میشه و بگید کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که داره راه میفته، بگید چقدر اشتغال ایجاد شده. حتی شما رسانه هم باید بیاید به کمک انقلاب.
حتما
بس شخص نیست، بس فرد نیست، بس این دولت و اون دولت نیست، ما اینا رو مطرح کنیم، جوانان رو امیدوار کنیم
انشالله ما هم به قدر وسعمون در برنامه های مختلف اینجا فجر آفرینان هستش، رادیو انقلاب روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. شنوندگان عزیز میتونید از طریق رادیو گفتگو هم ما رو شنونده باشید. در استودیوی برنامه میزبان جانشین رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم، آقای دکتر کاشانی پور. صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما سرکار عالی خانم حاجی پور و همکاران بسیار عزیز و پرتلاشتون که این روزها واقعا تلاش های شما مورد توجه همه شنوندگان عزیز برنامه های خوب رادیو انقلاب و رادیوها و سیما اینها هست.
خیلی متشکرم.
عرض خدا قوت میگم واقعا
بزرگواری
و تبریک عرض میکنم. آغاز دهه مبارک فجر رو در 44مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و 45مین بهار رو ما داریم شروع میکنیم.
بله. انشاءالله وارد 45مین سال شدیم. ما هم این ایام رو که همزمان شده با اعیاد رجب خدمت جناب عالی تبریک عرض میکنیم. ما هم به شما خدا قوت میگیم، شما از حرم مطهر خودتون رو رسوندید به برنامه ما، خیلی متشکریم. از برنامه های ستاد مرکزی بفرمایید که یه تعدادی از این برنامه ها از صبح در حال برگزاری هستش، یه سری برنامه ها هم پیش رو داریم، این برنامه ها رو برای ما و شنوندگانم تبیین بفرمایید.
خب استقبال از دهه مبارک فجر از 10 روز پیش شروع شد، دهه استقبال از دهه فجر که در این ایام اتفاقات خیلی خوبی افتاد، اجتماعات خوبی تشکیل شد، اجتماع 12000 دانش آموزی، مجموعه های دیگه و در واقع اون عهد و پیمانی که مسئولین کشور رفتن در حرم مطهر حضرت امام تجدید میثاق با آرمانهای امام، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب برای ادامه راه انقلاب، این برنامه ها رو داشتیم که صدا و سیما منعکس می کرد و من در برنامه‌ای که خدمت شما بودم عرض کردم باید یک جانی داشته باشه، روحی داشته باشه و این اینه که مردم عزیز ایران اسلامی در 44 سال پیش که انقلابشون به پیروزی رسید واقعا منتظر هستند آرمانهای انقلاب روز به روز شکوفاتر باشه و آنچه که براش تلاش کردن انشاءالله پرفروختر جلوی چشمشون باشه. اتفاقات بسیار خوبی در این 44 سال افتاده ولی باز هم جا داره که همه کسانی که الان، من تو این روز ورود امام دارم میگم، من داشتم تصویر 44 سال پیش رو تو ذهنم مرور میکردم که حدود 15 سالم بود.
بله.
در اون زمان ما اومدیم تهران، رفتیم فرودگاه، از فرودگاه تا بهشت زهرا و اون شور و شعف از تمام استانهای کشور اومده بودن. مردم اون عهد و پیمانی که با امام داشتن خوب وفا کردن، امام هم به عهد خودش با امت خوب وفا کرد، رهبر معظم انقلاب پاشو جای پای امام گذاشت. الان دیگه وقتشه که واقعا تو این 44 سال هرچه پیروزی، موفقیت و توفیق داشتیم، هرچه عزت ما روزافزون شده، اگر تو جهان ما الان جایگاه بسیار بلندی رو در واقع کسب کردیم، همش به خاطر اون توجهاتیه که به اصل این انقلاب عظیم اسلامی و جمهوری مقدس اسلامی داشتیم و هر جا لطمه خوردیم، هر جا نارضایتی پیش آمده، مطمئنن اون زمینه هایی که توجه نکردیم به اون اصول آرمان های امام و انقلاب و هدایت های رهبر انقلاب.
بله.
من امروز در 12 بهمن دوباره در این رادیو انقلاب دارم یادآور میشم به خودم و به همه کسانی که در این نظام در واقع در جایگاهی قرار میگیرند، امروز بیایم یه تجدید میثاقی با امام بکنیم برای آرمان های بلند امام، برای آنچه که مردم براش خون دادن، جون دادن و در 22 بهمن به ثمر رسید، انقلاب پیروز شد، پای انقلاب ایستادن با بالاترین آرا که اگر حالا دقیقش رو حساب کنیم حتی از 98.2% بالاتر.
بله.
بالغ بر 99% نظام مقدس جمهوری اسلامی رو انتخاب کردن، پاش ایستادن در دفاع مقدس.
بله.
بله.
آقای دکتر کاشانی پور خیلی متشکرم، ما همچنان با شما هستیم، میخوام که لطف داشته باشید ولی اجازه بدید که به صورت تلفنی گفتگو بکنیم با آقای دکتر رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر باشه.
سلام علیکم خانم حاجی پور، خدمت شما کارشناس محترم و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. امروز رو که روز میلاد با سعادت جوان اهل بیت امام جواد علیه السلام و روز آغاز دهه 60 سال روز ورود حضرت امام به میهن اسلامی و شکست شدن هیمنه نظام ستمشاهیه، خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک میگم.
خیلی متشکرم، ما هم خدمت جناب عالی تبریک و تهنیت عرض میکنیم ایام و اعیاد رو. آقای دکتر رستم بفرمایید که برای تبیین انقلاب برای جوانها، چون شما بالاخره با قشر جوان و دانشگاهی و فرهیخته ما سر و کار دارید، بفرمایید که برای تبیین انقلاب برای جوانها چه کارهایی انجام شده؟
خب طبیعتا بخش جوان در محیطهای مختلف حضور داره، محیط دانشگاهی یکی از محیطهای اصلی حضور جامعه جوان ما. برای بحث تبیین انقلاب برای این عزیزانمون هم در درس تخصصی انقلاب اسلامی که به موضوع ریشه های شکل‌گیری انقلاب و دستاوردها و آینده انقلاب اسلامی پردازه، به صورت خاص تولید محتوا و کتاب و حضور اساتید خوب رو برای ارائه درس رو خدمت عزیزان داریم. طبیعتا درس انقلاب اسلامی که درس هاییه که بچه ها توش حضور فعالی دارن، دست پرچالشی سوالات و شبهاتی که مطرح باشه همونجا مورد گفتگو قرار بگیره با اساتید خوبمون، که اتفاقا فردا با نشستی با مدرسین درس انقلاب اسلامی در سر کشور خواهیم داشت برای بازخوانی مباحث مرتبط با این درس. خب علاوه بر درس انقلاب اسلامی، سایر دروس معارف اسلامی هم به نوعی به بحث انقلاب اسلامی به صورت غیر مستقیم می‌پردازه. و ضمن اینکه ما در بچه سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان که بزرگترین سامانه عمومی دانشگاهی کشور، حضور بیش از 2,300,000 کاربر رو در این سامانه داریم، بیش از 60 عنوان درس مرتبط با انقلاب اسلامی با موضوعات مختلف خودش، هم تاریخ انقلاب اسلامی، هم چالش‌های موجود، هم بحث دستاوردها، هم مبانی و نهایتاً بحث بیانیه گام دوم به عنوان اون نسخه آینده انقلاب اسلامی و چله دوم انقلاب در این سامانه مورد مراجعه و گذراندن دروس در مثلا بین دانشگاهیان عزیز ما. خب در بحث علاوه بر حوزه های درسی، موضوع در حقیقت فعالیت هایی که عزیزان دانشجومون با همکاری و حمایت و هدایت نهاد دارند هم جز موضوعاتیه که مورد استفاده این عزیزانمونه.
دانشجان هست. خیلی متشکرم آقای دکتر رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، که در گفتگوی فجر آفرینان شرکت کردید با وجود اینکه جلسه هم باید میرفتید. متشکرم از شما. سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز و ارجمند در برنامه فجر آفرینان که به طور همزمان از رادیو انقلاب و رادیو گفتگو پخش میشه، ما داشتیم گفتگو میکردیم با آقای دکتر حسین کاشانیپور، جانشین رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی. آقای دکتر توضیحاتی رو در خصوص برنامه‌هایی که قرار هستش که برگزار بشه و در حال برگزاری هستش ارائه فرمودید. سوال من این هست از جناب علی که در برنامه‌های امسال، بالاخره هر سال ما یک تنوع برنامه‌ای رو داریم در مراسم‌های مرتبط با دهه مبارک فجر، در برنامه امسال چقدر تنوع اقلیمی، قومی و زبانی در رعایت شده که موضوع بحث اصلا بیانیه گام دوم انقلاب هم که جناب علی تسلط کاملی به این بیانیه دارید هست و تاکیدات مکرری بر اون شده؟
من یک دو جمله عرض اولم و مقدمم رو کامل کنم و عرضم این بود که امروز در روز 12 بهمن، آغاز دهه مبارک فجر، مراسمی که داره برگزار میشه یک روحی داره و روحش تجدید پیمان با امام، با ولایت، با انقلاب هست، برای اینکه انشاءالله با تفکر انقلابی مدیریت جامعه پیش بره و انشاءالله از همه این مشکلات عبور خواهیم کرد. و مشکلاتی که داریم بخش قابل توجهیش که در داخل شکل میگیره بیتوجهی به آرمانهای انقلاب میتونه باشه و من معتقدم باید به دامن انقلاب همه برگردیم، هممون نگاه کنیم ببینیم که انقلاب اسلامی این ملت رو چطور میتونه کامشون رو باز هم شیرین کنه و ما در 44 سالگرد انقلاب این پیمان رو باید ببندیم همگی. این مراسم معناش اینه، مراسمی که در روز ورود حضرت امام هست برنامه های بسیار متنوع و خوبی هست، یکی گلباران، رژه موتوری از فرودگاه، مسیر حضرت امام تا بهشت زهرا، گلباران این مسیر، مراسم داخل حرم حضرت امام که امسال با شور بیشتری الحمدلله شکل گرفته بود، در سراسر کشور این اتفاق داره میفته و توجه ویژه امسال مجموعه در واقع برگزار کننده دهه مبارک فجر، چه مجموعه مردمی چه مجموعه هایی که دست‌اندرکار حوزه تبلیغ هستند، توجه به در جهاد تبیین هست. یکی از مسائل جهاد تبیین هست واقعا، چون خیلی وقتا بود ما دلدادگان اسلام و قرآن و ولایت میگفتن وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، حکم جهاد صادر شده و اون جهاد تبیینه. امروز باید ارزش‌های انقلاب به خوبی بیان بشه، آرمان‌های انقلاب بیان بشه، اونچه که مربوط به انقلاب نیست به دامن انقلاب نچسبونن. خب بالاخره تو نظامی که مردم سالاره با انتخابات افراد میان، چه بسا بعضی موقع‌ها افرادی راه پیدا بکنن در موقعیت‌هایی که به وظایفشون خوب عمل نکنن، منتها بالاخره یک به قول معروف شرایط اینچنینی داریم. پس ما روی کرده جهاد تبیین رو در تمام برنامه ها داریم. حضرت آقا در بیانیه گام دوم انقلاب که خطاب به جوانان هم هست، امید امام جوانان بودن، امید رهبر معظم انقلاب جوانان هستند. حتی در خارج از کشور به جوانان اروپا نامه می نویسن رهبر معظم انقلاب، در کشورهای اسلامی به جوانانشون در واقع باشون صحبت میکنن و تحلیل ها رو در میون میگذارن، ضرورت ها رو مطرح میکنن. جوان گرایی و محوریت جوان امسال تو برنامه ها بسیار مورد توجه بوده. برنامه ها بسیار متعدد و متکثر در حوزه های هنری، در حوزه های نشاط و سرگرمی. امسال هم امروز رو هم من تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت امام جواد رو، و هم روز میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو که در 15 بهمن در پیش داریم. خیلی پرسرور کرده جشن بزرگ ایرانیان رو این اعیاد بزرگ ماه مبارک رجب. امسال ما محافل متعدد قرآنی رو در سراسر کشور داریم. برنامه هایی که در گلزار شهدا اتفاق، 19,000 گلزار شهید داریم ما که عزیزان ما به خون خفتگان ما اونجا هستند و مردم میرن تجلیل میکنن و باشون عهد و پیمان میبندن. برنامه هایی که در حوزه های هنر، در عرصه سینما، در عرصه تئاتر، در عرصه سرود، در عرصه‌های مختلف هست. گروه‌های سرود دانش آموزی امسال خیلی متعدد و متکثر که الحمدلله جایی برای خودشون باز کردن.
بله.
من فکر می‌کنم قبلا نمی‌دونستیم اینقدر اثرگذار این سرودای دانش آموزی جوان‌ها، هم خودشون هم جامعه، بسیار
خوب تو ذهن می‌مونه. ما خودمون از سرودهای دوران مدرسه‌مون بسیار خاطره‌های متعدد و خوب و شیرینی رو تو ذهنمون داریم، چه موقعی تمریناشون، چه موقعی که سر صفهای مدرسه‌مون داشتیم اجراشون می‌کردیم. این غالبا باید برای دانش آموزای فعلی همین جذابیت‌ها رو داشته باشه، ضمن اینکه خب برای مخاطبینش هم
هزاران گروه سرود الان در سراسر کشور، نه تنها در مدارس که در خیابان‌ها میرن برای مردم سرود می‌خونن، تو مسیرهای اتفاقات و رویدادهایی که برای بزرگداشت ایام الله دهی فجر هست.
اینا به صورت خودجوش دارن کار انجام میدن یا اینکه اومدن؟
خودجوشه، اینا خودشون شکل گرفتن، اومدن آماده شدن، خودشون رو عرضه کردن. و وظیفه ما ستادها، ما ستاد مردمی هستیم. ما اینقدر که مردم در واقع همراهی میکنن تا دهی فجر خودشون برگزارش میکنن، دستگاه ها فقط تسهیلگرن. شما حساب بکنید مثلا ما این همه مدرسه، تا خود دانش آموز به جوش و خروش نیاد که کاری نمیشه کرد.
بله.
خود بچه ها الان دستن در کار تزیین کلاس هاشون هستن، مدرسه شون هستن. حتی بعضا اعلام کردن ما پیرامون مدرسه همون هم خودمون میخواییم تزیین کنیم. مساجد الان خوب همون بازم همون نوجوان ها هستن، بچه های زحمتکش بسیج تو مساجد هستن. خلاصه فرزندان این ملت، بدنه فعال ملت، اینها دارن این زمینه ها رو دنبال میکنن در مجموعه های مختلف. و ما امسال انشاءالله یک دهی فجر بسیار پرشوری رو شاهد خواهیم بود که دو تا معنا داره. یه معناش گرامی داشته دهی فجره، یه معناش واقعا من این رو اسمشو مطالبه انقلابی از مدیران جامعه میدونم که دارن در واقع الحمدلله شرایط کنونی کشور یک شرایط هم در واقع همه هم نوا هستن برای اینکه ایران قوی رو بسازیم.
بله.
که اساسا بیانیه گام دوم هم دنبال ایران قوی هست.
بله.
و ذکر آنچه که در گذشته دستاورد داشتیم و حتی آسیب شناسی های گذشته و آنچه که بعد در آینده اتفاق بیفته، اینها مورد توجه برنامه های ما هست و برنامه هایی که کل مردم دارن. برنامه های بین المللی داریم در کشورهای مختلف، برنامه های در تبیین انقلاب، اهداف و آرمان های انقلاب برنامه ریزی هایی شده، اجتماعات خوبی تشکیل میشه در چندین کشور دنیا به رغم این همه جفسازی ها علیه کشور و ملت ایران. و در داخل کشور هم ما در واقع اتفاقات بسیار خوبی رو داریم میبینیم که خود مردم اینها رو رقم میزنن. در کشور ما انشاءالله وارد یک دهه پرشور و پرنوری شدیم که روز ختم اینها هم میشه 22 بهمن دیگه، که 22 بهمن امسال هم یک 22 بهمن یک سال آقا فرمودن تماشایی انشاءالله تماشایی تر بشه امسال
انشاءالله.
که انشاءالله این برنامه ها باشه. بعدا تو این برنامه اگر خواستید به طور مفصل تر توضیح
خواهش میکنم در مورد برنامه های 22 که حتما با هم گفتگو خواهیم کرد و شما جزئیاتش رو حتما خواهید گفت برای ما و شنوندگان عزیز و ارجمندمون. آقای دکتر کاشانی پور، ما از ابتدای برنامه امروز که از ساعت 9 صبح شروع کردیم تا الان از دوران مبارزه گفتیم، از تحقق انقلاب گفتیم، اینکه چه اتفاقی افتاده، از جنگ تحمیلی گفتیم، همینطور اومدیم عرصه های رقابتی مختلف رو در حوزه های مختلفی که ایران اسلامی واقعا پیشرفت کرده، حوزه های علمی فناوری که شما خودتون مستظر هستی، در حوزه اقتصادی موضوعاتی رو گفتگو کردیم، بالاخره ما بحث مدافعان حرم رو داریم، مدافعان سلامت رو داریم، همه اینها و اینها همه جوانها بودن که شکل دادن به این موضوع، چه اونهایی که انقلاب کردن، چه اونهایی که در طول انقلاب اومدن این مسیر رو طی کردن. نگرش به جوانهای ایرانی، چه ویژگی هایی در جوانهای ایرانی وجود داره که اون جوان دیروز اون بوده، اون جوان امروزی که میشه مدافع حرم، اون جوان امروزی که میشه مدافع سلامت، اون جوان امروزی که میره در المپیادها و المپیکای مختلف مقام میاره و رتبه میاره، این ویژگیه چیه؟
ببینید، من احساس میکنم که اگر بخوام یک پلی بزنم به این که اساسا وقتی که معمار انقلاب میاد در همون سال 42 میگن که شما یارانت کو، میگه یاران من یا الان تو گهوارن یا به دنیا نیومدن یا به سلام سن کمی دارن. بعد اونا همون جوان
میشه میفرمایند اونهایی که در گهواره ها هستن،
گهواره ها هستن، اونا همون جوانان و نوجوانان روز پیروزی انقلابن، همونایی که در سال 42 تا 57 میشن 15 سال حالا یا 15-16 سال، رنج بین مثلا 13-14 بگیرید تا 16-17 سال. یکی از دلایلی که میگفتن آمریکای تحلیلی داشت که به چند دلیل ما نمیتونیم به ایران حمله بکنیم، یکیش این بودش که 48% از رزمندگانی که در دفاع مقدس حضور داشتن مثلا زیر 18 سال یا زیر 20 سال بودن. خیلی حرفه. شما ببینید اون زمان دفاع مقدس به اون عظمت رو همین جوانها اداره کردن، فرماندهان جنگ کیا بودن؟ همین جوانها. اون زمان شهید همت، شهید باکری، اینا همه جوانهایی بودند که
سن و سالی
که داشتن کمتر از اونها. ما شهدا رو وقتی میریم میبینیم توی سنین 20 سالگی، 21 2 سالگی، 18 سالگی بالاتر، و چه عظمت ها خلق کردن. من یه روز رفتم در غرب در جبهه سومار، تازه وارد شده بودم اونجا، یه دیدم دارن از یکی تعریف میکنن، گفتم که گفتن یک جوان 17 ساله‌ای حدود 20 نفر رو اسیر کرده بود و آورده بود، یک
جوان 17 ساله،
نوجوان حالا جوان 17 ساله‌ای تونسته بود. یک شجاعت‌ها، یک جسارت‌ها، یک قدرت، یک قوت، یک عظمت ما در این جوانان این کشور دیدیم در از اول، از پیروزی انقلاب. من یادم در ایام انقلاب گفتن که قرار یک لشکر زرهی از سمت قزوین حرکت کنه بیاد تهران برای سرکوب مردم. ما تو مسیر بودیم موقع و یه عده جمع شدن، همه جوان اومدن رفتن مسیر رو، یک خندقی کندن اونجا رو پر کردن و روش رو پوشوندن و با کوکتل مولوتف آماده بودن که اگر اینها خواستن بیان مردم رو به صلاح به خاک و خون بکشن تو مسیر متوقفشون کرد. اونجا بودیم، شبم سرد بود خیلی تو ایام زمستان، بعد یه خبر رسید که تو مسیر زودتر تو کرج جلوشون رو گرفتن دیگه به شما نرسید. همه جوان، ببینید من میخوام عرض کنم همین جوانان ما میبینیم که معدل سنی مثلا دانشمندان هسته کشورهای اروپایی دور و بر 40-50 سال و این هاست، ولی معدل سنی جوانان افتخار آفرین ما که این دستاورد ما که الان جزء چند کشور هسته دنیا هستیم، اینها 27 سال بود. یعنی ما معدل سنی دانشمندانمونم بازم جوان هست. افتخارات ما همه در واقع بزرگترها هم هستن، ولی جوانان قله عظمت آفرینی برای کشور
چون حرکت ملت و پویش و اینا همه مال جوانها هستش، باید از مشاوره و فکر و ذهن و هدایت‌های اونهایی که بیشکسوت هستن و سن و سالی دارن حتما استفاده کرد. در
شما دقت بکنید تو همین شیوع ویروس منحوس کرونا بسیاری از کسانی که اومدن به صورت جهادی رفتن خیابون‌ها رو ضد عفونی می‌کردن، خدمت رسانی می‌کردن، یه کاری که اصلا از تصور خارجه، می‌رفتن کسانی که از دست رفته
کردن
بودن
برای خانواده هایی که مسن توی اون خونه بود و نباید میومد بیرون برای اینکه کرونا رو نگیره.
اینا زمان انقلاب هم همینو داشتیم ما، مردم نفت نداشتن، اینا نفت می‌بردن در خونه هاشون. و واقعا من می‌خوام بگم که خود کلیت کشور و ملت ایران سر جای خودش، ولی همیشه جوانان نقطه امید اعلای در واقع این کشور و رهبران این کشور که چه حضرت امام چه رهبر معظم انقلاب و ملت بوده و هستن، در اوج آرمان خواهی، در اوج کمال طلبی، در اوج ایثارگری، فداکاری، اخلاص میان و تلاش میکنن. و الان هم ما امیدواریم جوانان عزیزمون واقعا این قله های افتخار رو سریعتر فتح کنن. و الان این کسانی الان اتفاقا مخاطب دشمنان ما هم جوان ها هست الان همین دشمنان ما،
چون اگر بتونن اونها رو متوقف بکنن که خط مقدم هستن، عملا تونستن که نظام رو متوقف بکنن. به خاطر همین اومدن تمرکزشون
هر نقطه قوتی که ما داریم اونها اونو هدف میگیرن. نقطه قوت کشور ما، عظمتی که ملت ما دارن، جوانهاشن. اینا جوانها رو هدف میگیرن. حیا و پاکدامنی و رعایت عفاف و حجاب و مسائلی که میتونه زنهای این کشور رو آماده رشد و تعالی قرار بده. من یه روزی
و متفاوت از سراسر جهان،
بله، ابزار نشه. الان مثلا بعضی موقع یه شعارهای دروغینی میان مطرح میکنن، نمیدونن که در واقع آزادی یعنی چی. میگه عقل گوید شاد شو آباد شو، عشق گوید بنده شو آزاد شو. ما اگر ما بخوایم مثلا به اون کمال برسن، چه الان یکی از دستاوردهای بزرگ جامعه ما پیشرفت زنان ماست. زنان ما الان تو کشور ما اصلا محورن، یعنی محور پیشرفت علم هستن. هر جا شما یک دستاورد علمی میبینین چند تا خانم دانشمند اونجا تو اون تیم حضور دارن. مجموعه های ما اصلا دانش ما در قبل از انقلاب مثلا درصد دانشجویان زن ما 6% بود، الان 60%. و این دستاورد انقلابی که عرصه داده همین زنها، جوانانشون و مجموعه هاشون هر جا خلاصه قدرتی هست، قوتی هست، ایرانیان قوی نقاط قوتی دارن که ایران قوی رو میخوان بسازن، اینها نشانه دشمنان ما هستن. لذاست که جوان کاملا این که فرمودید نقش محوری داره، کلیدی داره. و الحمدلله ما میبینیم اون صفا و صمیمیتی هم که این جوان ها بروز و ظهور میدن تو عرصه ها واقعا یه چیز متفاوتیه. ما میبینیم اهل نمایش نیستن، اهل نمیدونم،
خودشونن با خلاقیت های خودشون، با ذهن خودشون و کار رو پیش میبرن. واقعا هم همیشه خیلی خوب،
خیلی نابه،
خیلی نابه.
اصلا من وقتی خودم وارد شوق و شور و شعف میشم وقتی که تو ذهنم تصویر میکنم، مثلا میبینم یه عده‌ای داشتن کار میکنن، چند تا جوونم توشون داشتن، اونا چجوری کار میکنن و با چه نیتها و روحیات بسیار پاک و زیبایی.
بله،
اینو انشالله جز نعمتها و برکتهاییه که اتفاقا گرایش به امام و رهبر معظم انقلاب هم تو جوونا بیشتره. همه هستن، ارادت دارن، ولی ما ببینیم اونایی که عاشق این مسیر میشن و میپذیرن، به باور میرسن، دیگه این باورشون ازشون یک افراد قدرتمندی میسازه که میتونن این مسیر رو به شایستگی پیش ببرن.
جوانها دوست دارن که شنیده بشن و خب حضرت آقا هم خیلی خوب حرف جوانها رو میشنن. ما دیدارهای متعددی که ایشون با جوانها داشتن رو دارند رو وقتی میبینیم واقعا شور و شعفی که وجود داره میشن. اگر اجازه بدید یه فرصتی رو به اتاق فرمان فجرآفرینان بدیم، باز میگردیم گفتگون رو با جناب علی ادامه خواهیم داد.